بلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان، مولا مولانا،
قطره‌ای از دریا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو میشنوید به مناسبت میلاد امام علی علیه السلام و ایام ماه مبارک رجب و همچنین ایام سال نو. این ویژه برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید تا مباحثی اجتماعی از نهج البلاغه رو در این ویژه برنامه تقدیم حضورتون کنیم. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی ارمغان، کارشناس و پژوهشگر ادبیات اجتماعی هستیم. موضوعاتی از نهج البلاغه رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. نهج البلاغه کتاب نجات و رستگاری انسان موضوعات مختلفی رو در زمینه خط مشی زندگی سعادتمندانه برای رهجویان سعادت ترسیم کرده و تقریبا میشه گفت در همه زمینه‌های اجتماعی که مورد نیاز جوامع بشری هست رهنمودهای ارزشمندی رو ارائه کرده که مرحوم سید رضی این رهنمودها رو در کتاب نهج البلاغه جمع‌آوری کرده. یکی از این موارد مهم شور و مشورت در امور زندگی که امام علی علیه السلام در سراسر نهج البلاغه به جزئیات اون پرداخته. ما در برنامه قبل اهمیت مشورت و همچنین فواید و آثار مشورت رو در زندگی اجتماعی افراد از منظر کلام امام علی علیه السلام در نهج البلاغه بررسی کردیم و در برنامه امروز راهکارهای مشورت رو از منظر امام علی علیه السلام بیشتر مورد بررسی قرار میدیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما جناب آقای دکتر ارمغان و سپاسگزاریم از حضورتون. با موضوع مشورت و راهکارهای مشورت در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
همونطور که عرض کردم ما در برنامه گذشته بحث شور و مشورت و فواید و آثار مشورت رو بیشتر مورد بررسی قرار دادیم در کلام امام علی علیه السلام. در برنامه امروز باز هم به آثار دیگر از مشورت در کلام امام می‌خوایم اشاره بفرمایید و بعد هم به راهکارهای مشورت خواهیم پرداخت. خدمتتون هستیم.
جناب آقای دکتر طباطبایی، اگر اجازه بفرمایید من کلامم رو با شعری از مولانا شروع کنم که
آغاز کنم.
می‌فرماید: مشورت کن با گروه صالحان، بر پیامبر امر شاورهم بدان. امرهم شورا برای این بود که از تشاور سهو و کج کمتر بود.
بله.
این خردها چون مساوی انور است، بیست مصباح از یکی روشنتر است. عقلها مر عقل را یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد. گفت پیغمبر بکن ای رای زن، مشورت کل مستشار و مؤتمن.
بله
بله. اینی که می‌فرمایید آثار مشورت در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی امام علی علیه السلام، آثار و برکات خیلی زیادی مترتب هست بر این موضوع که من به بعضی از اونها اشاره میکنم و اگر در جایی هم لازم شد استناد میکنم به کلام حضرت علی علیه السلام.
بله.
یکی از آثار برکات مشورت شخصیت دادن به مردمه، یعنی به واسطه مشورت گرفتن از مردم، مردم اعتبار و هویت و شخصیت میگیرن.
بله.
و احساس در واقع دلگرمی به اونها دست میده از این که پادشاهان و حاکمان آنها رو در تصمیم گیری ها در واقع راه میدند.
بله.
یکی از موارد دیگه شکوفایی استعدادها هستش. بسیاری از استعدادهای نهفته هستش که در قالب مشورت گرفتن شکل میگیره. بسیاری از افراد خودشون شاید اطلاعی نداشته باشن از اینکه یه استعدادی در وجود اونها نهفته هست، ولی زمانی که موقعیت مشورت پیش میاد اون استعداد شکوفا میشه و ظاهر میشه.
بله.
شناخت افراد خیرخواه و عاقل. زمانی که انسان نیاز به مشورت داشته باشه، از افراد مشورت میگیره و نظرخواهی میکنه، افرادی که در واقع خیرخواه هستن از افراد بدخواه اینا شناخته میشن، افرادی که نظرات خیرخواهانه میدن تا افرادی که نظراتی که خیرخواهانه نیست میدن از هم تفکیک میشن.
بله.
یکی دیگه از اون موارد آثار و برکات مشورت، کم کردن ضریب خطا هست. وقتی انسان از مشورت از عقل‌های دیگران استفاده میکنه، خطا در کارش کمتر پیش میاد.
بله.
در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه، فکر میکنم حکمت 173 هست، امام علی علیه السلام میفرمایند آن که پیشا پیش رایها تاخت، درست را از خطا باز شناخت. یعنی زمانی که انسان از رای و نظر دیگران استفاده کنه، درست و خطا رو از همدیگه باز میشناسه و متمایز میکنه. یکی دیگه از آثار مشورت جلوگیری از استبداد هست.
بله.
از استبداد رای جلوگیری میکنه و انسان رو از در واقع مستبد بودن که بسیار خطرناک میتونه باشه، عواقب بدی داره، باز میداره. از دیگر مواردی که میشه به عنوان آثار مشورت ازش نام برد، رشد فکری و فرهنگی مردم هست. مشورت باعث میشه که مردم از خمودگی و جمود فکری دور بشند و به رشد و بالندگی فکری برسند. از دیگر آثارش که حالا آثار دیگری شاید در 15 مورد رو بشه یاد کرد، سهیم شدن در عقل دیگران هست.
یک نکته ای رو در فرمایشاتتون جناب دکتر ارمغان اشاره کردید، امنیت روانی، که اون هم از آثار مشورت در کلام حضرت امیر علیه السلام بود. نکته دقیقی بود که به نظرم حالا این رو یه مقدار اگه صلاح میدونید باز اشاره بهش بفرمایید. ما میبینیم در نظریه های روانشناختی نوین هم، در نظرات روانشناسان و اندیشمندان علم تربیتی، چه در غرب و چه در بین اندیشمندان اسلامی، نظریات مختلفی در این زمینه اشاره شده، اینکه اگر کودک از همون دوران کودکی اون دلبستگی به دیگران رو برای در میون گذاشتن آرا و افکار خودش داشته باشه و به تعبیری روحیه لجبازانه و یک دندگی در اون کودک رشد نکنه، این با اون روحیه حمایت اجتماعی ادراک شده در بزرگسالی نوعی ترادف و تساوی داره و کودکانی که در کودکی لجباز نیستن و از آراء و نظرات دیگران بهره میبرن و آراء خودشون هم در اختیار میگذارن، اینها در بزرگسالی نوعی احساس حمایت اجتماعی میکنن، احساسی امنیت روانی میکنن، هم پشتوانه بودن و احساس آرامش و امنیتی که در کلام از تعمیر بود و از زالی بهش اشاره کردید. اندیشمندان بزرگی مثل ساراسون، مثل شولتز، مثل آدلر و دیگر اندیشمندان روانشناسی و علم تربیتی بر این نکته خیلی تأکید کردن که یک کنش حمایتی مشورت به کودک در واقع میبخشه، یک ایمنی روانی به کودک میبخشه و باعث میشه که با یک اعتماد به نفس بیشتری در واقع کودک رشد کنه و در آینده هم باز این روحیه افزایش پیدا کنه، بتونه با دیگران مشورت کنه. این رو باز یه تأکید بیشتری روش بفهم.
عرض شود خدمت شما که کودکان و نوجوانان هرچه هستند دست برورده و آموزش دیده والدین هستند.
بله.
والدین اگر با هم دیگه مشورت کنند و روابط خوبی با هم دیگه داشته باشند و بین البته فامیل هم با هم دیگه مشورت داشته باشند و پشتیبانی بکنند از هم دیگه، کودکان این رو یاد میگیرند و احساس ایمنی هم به اونها دست میده. یکی از موضوعات بهداشت روانی که بعد از نیازهای فیزیولوژیک تأکید خیلی زیادی روی اون میشه و بین روانشناسان به ویژه روانشناسان انسانگرا
بله.
مطرح میشه، احساس ایمنی هست. شما با هرم نیازهای آبراهام مزلو آشنا هستید که در هرم نیازهای آبراهام مزلو در کف هرم نیازهای فیزیولوژیک مثل نیاز به غذا و نیاز به پوشاک وجود داره و دومین نیاز بعد از اون نیاز به امنیت هستش.
بله.
آبراهام مزلو که از همون روانشناسان انسانگرا هست، از اولین کسانی هست که در این زمینه نظریاتی رو مطرح کرده.
بله.
او 14 تا نشانه برای کسانی که احساس ناایمنی میکنند آورده که سه مورد از این نشانه ها که اصل این نشانه ها هستش از این قراره. یکی احساس طرد شدن،
بله،
یعنی این که انسان احساس کنه که مورد علاقه و محبت و پشتیبانی دیگران نیست، یا این که مورد تنفر قرار گرفته از جانب دیگران.
همون چیزی که حضرت هم اشاره کردن در کلامشون، کسی که استبداد رأی داشته باشه از طرف دیگران طرد میشه،
بله، تنها میشه،
بله.
یکی هم دقیقا احساس تنهایی هست و اون شخص که طرد شد احساس تنهایی میکنه،
بله.
یکی از این احساس ها احساس این هستش که دائم در معرض خطر قرار داره. آبراهام مزلو اعتقاد داره که نشانه های سگانه فوق علامت های اولیه احساس ناایمنی هستند که به عنوان علت محسوب می شوند، برای اینکه بقیه نشانه ها ثانویه هستند و بعد از اونها میان و در واقع اینا معلول این سه تا عامل هستند. بنابراین خیلی مهمه که انسان در قالب مشورت، در قالب رفت و آمد و معاشرت با دیگران بتونه این احساسهای طرد شدن و تنهایی و در معرض خطر بودن رو از خودش دور کنه که در نهایت همه منجر میشن به احساس ناایمنی.
در عین این که در ورای و در کنار این بهره و فایده‌ای که فرمودید میبره، در کنارش از عقل و اندیشه دیگران هم داره بهره میبره و اون راه مناسب و راهکار و راهبرد مناسب تری رو میتونه برای مسیری که در پیش گرفته در واقع اتخاذ کنه.
بله.
بسیار خوب جناب آقای دکتر ارمغان، کلام پرمغز امیر مؤمنان علی علیه السلام چه مقدار واقعا جای کار داره و چه مقدار جای بهره برداری داره که اندیشمندان بزرگی در سراسر جهان، چه از ادیبان و شاعران، چه از اندیشمندان علوم تربیتی و علوم اجتماعی و غیره، واقعا بهره ها بردن از این کلام. برخی از این اندیشمندان غربی اعتراف کردن که 10 بار اول تا آخر نهج البلاغه رو مطالعه کردیم و ازش بهره بردیم. در اندیشه های اجتماعی سیاسی امام علی علیه السلام چه آثاری برای مشورت برشمرده شده؟
این که فرمودید اندیشمندان غربی و حتی مسیحی از این منبع لایزال نهج البلاغه استفاده کردن، من یاد کلام جورج جرداق نویسنده و شاعر مسیحی افتادم که ایشون در مورد نهج البلاغه یک کتابی نوشته به نام الامام علی صوت العدالت الانسانیه، و
امام علی ندای عدالت انسان،
بله بله، ریشه در واقع آشنایی و شناخت ایشون با نهج البلاغه این هستش که میگه من یه روزی احساس میکردم که بسیار تنها هستم و هیچ دستاویزی ندارم، هیچ آرامشی ندارم، استراب و استرس بر من غالب شده. کتابهای دوروبر من بود، یکی از اون کتابها رو برداشتم و نگاه کردم، دیدم این کتاب نهج البلاغه است. و زمانی که نهج البلاغه رو شروع کردم بخوندن، دیگه احساس میکردم این من اون من قبلی نیستم و اون تنهایی دیگه از من دور شده. و این در واقع مقدمه بوده که شاید 30 سال این نویسنده با امام علی و با کلام امام علی در واقع مرتبط باشه و کتاب بسیار ارزشمندی رو
به نگارش در بیاره. بسیار عالی. جناب آقای دکتر ارمغان، خیلی کوتاه جنبندی شما رو بشنویم و با شما خداحافظی.
عرض خدمت شما، یکی این که ما به همکاران، به افراد اجازه بدهیم که با ما حرف بزنن، این یکی از نیازهای درونی انسان هستش که حرف خودش رو بزنه. و شبکه‌های اجتماعی هم که امروز خیلی رواج پیدا کرده، بر مبنای همین نیاز در واقع شکل گرفته که افراد اونجا بتونن حرف خودشون رو به راحتی بزنند و بیان بکنند.
باب سخن گفتن رو نبندیم، تعطیل نکنیم.
بله. یه مورد دیگه این که برای شنیدن حرفای افراد برنامه ریزی کنیم، یعنی حتما زمان بگذاریم برای این کار. حتی تو خانواده یه پدر که سرپرست خانواده هست، برای شنیدن حرف افراد خانوادهش زمانی رو مشخص بکنه. یه مدیر برای شنیدن حرف کارکنان و کارمندانش یک زمانی رو مشخص بکنه، یه جلسه مقرری رو مشخص بکنه که اونها بتونن حرف خودشون رو بزنن. یه مورد دیگری که هست ایجاد انگیزه هست، ایجاد انگیزه در بین افراد.
بله.
یه شخصی به نام دانیل پینک که از روانشناسان هستش، یه آزمایش‌هایی رو تو حوزه ایجاد انگیزش کارکنان انجام داده که من یه اشاره بهش میکنم. ایشون یه تعداد افراد رو، یه جامعه آماری رو انتخاب میکنه و اونها رو به سه گروه تقسیم میکنه.
بله.
یه گروه از این افراد رو ورقه های سفیدی میده و از اونها میخواد که ایده های خودشون رو بیان بکنن. گروه دیگر هم همینطور و گروه سوم نیز همینطور. از این سه گروه میخواد که ایده های خودشون رو بیان بکنند و قرار هست که مثلا در دفعات بعد همین کار رو انجام بدند و یه مبلغی هم دریافت کنند که در هر دفعه کمتر میشه. مثلا دفعه اول یه مبلغ بیشتری، دفعه دوم مبلغ کمتری و دفعه سوم کمتر از دفعه دوم.
بله.
این سه گروه رو زمانی که اوراق رو به اونها تحویل میده، گروه اول اوراق رو که تحویل گرفت در واقع بازخوردی از خودش نشون میده، یه احسنت یا آفرینی به اونها میده و اوراق اونها رو کنار میذاره.
بله.
گروه دوم رو در واقع اوراق رو تحویل میگیره و بدون هیچ بازخوردی اون رو کنار میذاره. گروه سوم رو اوراق رو تحویل میگیره و مستقیم میذاره داخل کاغذ خورد کن و میبینه که اون گروه اولی که یه بازخوردی نشون داد، دفعه دوم هم این کار رو انجام میدن و دفعه سوم هم این کار رو تکرار میکنن باز هم. ولی گروه خدمت شما عرض شد که دوم که هیچ بازخوردی نداشت، دفعه دوم بسیار ریزش میکنن، کمتر انجام میدن و گروه سوم حتی دفعه دوم کسی این کار رو انجام نمیده.
بله.
و این آزمایش نشون میده که این ایجاد انگیزه و انگیزش چقدر میتونه حتی اگر در حد یک احسنت و آفرین و یک تایید باشه، چقدر میتونه مؤثر باشه در اینکه افراد ایده هاشون رو و همچنین مشاوره خودشون رو، حرف های خودشون رو بزنند و کارشون رو به نحو احسنت انجام بدن. بنابراین این خیلی اهمیت داره که ما ایجاد انگیزه بکنیم در بین افراد جامعه. برای هر کاری این اهمیت داره، تو خانواده، تو اداره، تو شرکت، این خیلی مهمه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ارمغان. فرصت برنامه امروز قطره از دریا به پایان رسید. از همراهی شما و حضورتون در استودیو رادیو گفتگو سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. انشاءالله که شما هم سلامت باشید و شنوندگان برنامه‌تون.
پایان بخش ویژه برنامه امروز ما کلامی از امیر مؤمنان علی علیه السلام باشد در زمینه مشورت که تقدیم شما عزیزان میکنیم. من استشار لم یعدم عند الصواب مادهن و عند الخطاء آزرن. کسی که مشورت کند اگر به حق راه یابد او را ستایش میکنند و اگر به خطا رود او را معذور و معاف میدارند. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان ویژه برنامه قطره ای از دریا با ما همراه بودید و از شما دعوت میکنیم در روزهای آتی باز هم با ما همراه باشید تا مباحثی عمیق و دقیق از مباحث اجتماعی نهج البلاغه رو تقدیم شما عزیزان کنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خداست که می داند بهترین در زندگی شما چگونه معنا می شود. در سال نو آن بهترین رو براتون از خداوند خواست دارم. همینک 7:19 و اینجا رادیو گفتگو.
روزه ای شو طرب گستان است، روز روز عیش و طرب بستان است، روز بازار گل و ریحان است. توده خاک عبیر آمیز است، دامن باد گل و بفشان است. توده خاک عبیر آمیز است، دامن باد گل و بفشان است.
صبحتون بخیر، شما رادیو گفتگو رو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. حضورتون عرض بکنم که میتونید در فضای مجازی در پیام رسان داخلی سروشم به آدرس @رادیوگفتگو برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید و همینطور دو پل ناماشنای میان ما و شما، دو پل ارتباطی میان شما مخاطبان رادیو گفتگو و همکارانم، شماره‌های 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه این شبکه و تلفن گویای 27-86-10,35 هست که میتونید از طریق این دو پل ارتباطی به بیان دیدگاه‌های ارزشمند خودتون بپردازید. قطعا نظرات شما ما رو در پیش برد و بهبود برنامه‌ها یاری خواهد کرد. همینطور دعوتتون میکنم تا نظرها و پیشنهادها و انتقادها و تقدیرهای خودتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دو شماره 30,162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی و همینطور تلفن 162 برای همه مردم ایران زمین در میون بگذارید. نظرات شما رو حتما به کار خواهیم بست. به ساعت 7:25 میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه اشاره باشید. این برنامه کوتاه با موضوع آیین دوستی تقدیم حضورتون میشه. میشنویم.
اشاره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ماها خیلی موقع ها وقتی که کسی رو میبینیم، مخصوصا اگر که دردی، رنجی، گرفتاری داشته باشه، اگر که خودمون رو جای او تصور کنیم، اگر که سعی کنیم به اصطلاح همزادپنداری بکنیم، خیلی موقع ها تصور کلی و عمومی از درد و رنج او پیدا میکنیم و چون دل داریم تو وجودمون، چون عواطف و احساسات داریم، اون وقت نمیتونیم نسبت به ناراحتی و گرفتاری دیگری بی تفاوت باشیم.
بی تفاوت که نمیشه باشه وقتی میبینی یکی ناراحته، ولی خب بعضی موقع کاری هم از دست آدم بر نمیاد دیگه.
من سعی میکنم حداقل وقتی کسی ناراحته همجوری علکی هی همدردی نکنم که برم رو اعصابش.
من اگه کاری از دستم بر نیاد، سعی میکنم حداقل حرفاشو بشینم بشنوم، کمترین کاری که میتونم انجام بدم دیگه.
تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اما واقع مطلب این هستش که این نهایتش یک هم ادراکی هستش، یک درک متقابلی هستش که ممکنه پیدا بکنیم از هم دیگه. اگر که این مسیر رو ادامه بدیم و این هم ادراکی، این همدردی ادامه پیدا بکنه، توجه کنیم بهش، یعنی که برای اون چیزی که میفهمیم یه حرکتی هم بکنیم در اندازه توانمون، هر کس هر چقدر که میتونه. بعضی موقع هستش که کسی میتونه واقعا بره درد اون کسی رو که داره ناراحتی میکشه، درد میکشه رو التیام ببخشه و تسکین بده. یه کسی هم ممکنه که به اندازه کمتری کمک بکنه برای کم شدن دردش. خب کامل نتونه تسکین بده، ولی بتونه که مثلا فرض کن موقت حداقل دردش رو تسکین بده، حالا اگر ریشه ای هم جبران نکرد بتونه لااقل کمکی بکنه برای این ماجرا. یه کسی دیگه حتی ممکنه که تو اون آخرین مراحلش اصلا هیچ کاری نتونه بکنه مگر اینکه حداقل قصه او رو بخوره، قصه کسی که گرفتاری داره بخوره، قصه ناراحت ها و گرفتارا و دردمندای عالم تو دلش باشه، برای اینکه اگر یه روزی کاری دستش بر اومد قصه اونا رو داشته باشه، اون وقت کاری بکنه. این تازه مرحله اول ماجراست که میشه هم ادراک. اگر تو این مسیر این کارهایی که گفتیم، یعنی اون چیزی که دستمون برمیاد انجام بدم، من اون وقت به نقطه‌ای میرسم که هم احساس با دیگران میشم، یعنی با شادی آدم‌ها، با شادی عموم آدم‌ها شاد میشم و از غم و غصه‌شون من هم غمناک و ناراحت میشم. اون وقت حرکتی که یه همچین کسی میتونه بکنه اصلا قابل مقایسه کسی که فقط درک عمومی از ماجرا داره نیست. این احساس رو در وجود خودش و در جان خودش میتونه داشته باشه. انگیزه‌ای که این احساس بهش میده، این هم احساسی بهش میده که ما اسمش رو بذاریم همدلی، قابل مقایسه با بقیه چیزا نیست.
حالا غیر همدردی، معمولا کاری که برای دردمندا میشه انجام داد همون دعا کردن دیگه.
دعا برای مظلومین، انشالله که همه مظلومین از زیر جور ظالم ها نجات پیدا کنن دیگه.
دعا میکنم همه مظلومین دنیا، اونایی که حالا به اقتضای جغرافیای محل تولدشون بیشتر از هر چیزی تو این دنیا غم نصیبشون شده، سهمشون از زندگی و این دنیا شادی بشه، انشالله که ریشه ظلم و ظالم برچیده بشه.
عید، بهار، نوروز یکی از بهترین وقتها برای تمرین هم ادراکی و نهایتاً رسیدن به همدلیه. خدا به همم کمک کن. بهارتون خوش. بهارم خوش.
7:30 شما رادیو گفتگو رو میشنوید. در این لحظه دعوتتون میکنم تا برنامه در آینه اقوام رو شنونده باشید. برنامه به مدت زمان 20 دقیقه با این موضوع نوروز و بهار در مناطق مختلف ایران و اقوام گوناگون. این بار بررسی آداب و رسوم نوروزی در اقوام کرد زبان و رسوم